اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. خب ما جلسه گذشته تو بحث بیان این فراز از دعای ندبه که مقر و پاشنگرد حق شما هستید داشتیم صحبت میکنیم که آقا این حق و حقیقت یعنی چی اصلا؟ تمام دعوای کره زمین و هستی و همه چی سر همینه که حق چیه؟ حق با کیه؟ همه روی زمین دارن میگن ما، حق با ماست. یه چیزی هست که همشون قبولش دارن، همه پذیرفتن یه چیزی به اسم حق هست. میتونیم میگه ما مال ما به مبنا چیه؟ رو چه حسای مال تو؟ مال اون یکی نیست، مال بغل دستید نیست. اصلا این حق چیه؟ حق با کیه؟ عرض کردیم که اولا این رو باید تمام و جامع و کامل ببینید. گفت حقیقت آینه بود که شکست، هر کس تکیه رو برداشت خودشو چون درون دید گفت اینا من دارم خودم میبینم و من برحق. خیلی شما شاید براتون شرایط اینجور فراهم نشده باشه، برای من به خاطر کارم فراهم شده. من خیلی با آدم های مختلف به خاطر کارم جلسه دارم، میشینم صحبت میکنم. مثلا میبینید یک نفری مثلا کار پزشکی طب سنتی بلا میشه میاد پیش شما و از دیدگاه خودش شروع میکنه پدیده سلامت رو بررسی کردن. تو پارادایم فکری او خیلی چیزا درسته، یه سری چیزا هم خلعش رو میبینید. الان ناراحت میشن ها، همین اون طرف به پزشکی مدرن میگی ناراحت میشن. اینش خوبه که مثلا حالا این بخش رو میپذیرم، این بخشی که نمیپذیرم بده دیگه. حالا ما که پزشک نیستیم میگیم آقا منصفانه داریم نگاه میکنیم. خب خدایش مثلا شما توی پزشکی سنتی نه، باکتریاتون کجاست؟ میکروب و ویروس و باکتری کجا دیده میشه؟ مثلا صفراش داده بالا، بلغمش داده بالا، چی شده؟ متوجه چی عرض میکنم؟ خیلی کارایی ها داره، خیلی کار آمده، اما همه یه ماجرا نیست، یه خلایی داره. ببین هر کسی تیکی اینو برداشته داره نگاه میکنه دیگه. این یه آینه قدی بوده، اون شکسته. امروز هر کسی تیکی این تیکار برداشته داره ادعا میکنه. اون بخشی رو که ما تیکی از آینه رو بر میداریم، تیکی از حقیقت رو بر میداریم که درست، اون بخشی که نداریم شروع میکنیم خودمون ساختن. میشه چی؟ میشه بدعت. فلزا عرض کردیم شیطان هم همیشه مشتر حقیقت رو برمیداره. باطل محض اساسا وجود نداره، باطل اصلا ارزش توجه نداره، انسان فطرتا اصلا توجهی بهش نمی کنه. ببین این که میان یه مش کلا بردار سر من شما کلا میذارن یا تراول تقلبی به من شما میدن، یعنی این حقیقت هست که این تراول اصلش میارزد. اصلا همینم روی حق گذاشته شده. باطلش کجاست که این اون نیست، بدلشه. در دعای ندبه اینجا مسئله خیلی باور کن ببینیم هفتش ده جلسه فقط راجبه همین حرف زده بشه. همه دعواها سر اینه. که شیعه هم در مورد چیستی حق هم در مورد کیستی حق حرف داره. شما دقت کنید دعا رو با آدم ها شروع کرده، از حضرت آدم شروع کرده، رسیده آورده به چمنان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و اهل بیتش. میخواد بگه من یه شاخص هایی دارم برای اینکه این در رو پاشنه خودش بچرخه. معنی حقم بهتون گفتم جلسه. خب اون بخشی که آدم ها نداشتن، بهره از حق نداشتن، ابزارشو نداشتن، عقلشون به تکامل نرسیده بود، شروع کردن با عقل ناقص خودشون ساختن، شد بدعت. یه بدترین کاری که در دین میتونه صورت بگیره. حالا سوال اساسی که امروز ما باید از خودمون بپرسیم، ما چقدر با تمام حقیقت آشناییم؟ با تمام دین آشناییم؟ عرض کردم جلسه قبل یه آدم متدین معمولی، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، احکامش انجام میده، خودشو ملزم میدونه. این چقدر نگاهش نسبت به همه ابعاد دین درسته؟ بخش های اصلا وجود نداره. تو مثلا اصلا چند تا روایت مثلا نظر اقتصادی اهل بیت مثلا میدونه؟ نه. نظر اقتصادی دینو میدونه؟ نه. مثلا آقا دین در مورد چه از دیدید دیگه از جک و جونور ما براشون روایت داریم تا نمیدونم چه جوری بری تو دستشویی نمیدونم چه دیتیلی بعضن تو خیلی از حوزه ها راجع معماری چیزی میدونه؟ نه. دو جا هست این آدم متدینه، مؤمن، یه جایی هست مثل مسجد، یکم حسینیه، رفت آمد داره، درسته؟ بعد تو دو تا نقطه زمانی هم، تایم زمانی هم، دوره زمانی هم پاش به اینجا بیشتر باز میشه، یه محرم یه محرمزون، حالا فاطمه اینا دیگه کمتر. خب تو اون موقع چی میخواد؟ چی میشنبه؟ گفتیم هم خودش دوست داره فقط تو همون حوزه که آمده، یه محرم در مورد موسی میشنبه دیگه، هم خودش دوست داره، همین بابایی که آمده داره براش حرف میزنه جز این حرفی برای گفتن نداره. یعنی دوتا هم دیگه تقویت میکنه. شما فکر کن یه دهه مثلا بری یه جا برید طرف داره در مورد اقتصاد اسلامی حرف میزنه، یه بابا جمع کن ما آمدیم اینجا ساعت روزه بخونه عشق بریزی. آقا من تکراری باید حرف بزنم؟ که آره من مختار تکراری رو نگاه میکنم، تهشم میدونم چی میشه، متوجه شدی؟ اینجا هست که خطاها شروع میشه تو زندگی های خودش. نمیپرسه بگی که آقا یه سوال، اینا اگه دیدگاه سیاسیشون درست میبود که با امام حسین میموندن که؟ اینا اگه اقتصاد میفهمیدن که؟ آقا اصلی خود امام میاد آسیب شناسی میکنه، میدونی چرا جلو من وایستادید؟ بله بفرمایید شما. ملعت بتونه کنم مال حرام، شکماتونم مال حرام پر شده جلو من وایستادید. و اینا خودش نمیپرسه نکنه دارم حرام میخورم، نکنه به خاطر ندونستن یه حکمی، یه حکم شرعی، نشیدن یه روایتی باعث شده که ندونم در همین نزول خورم. متوجه شدی؟ آقا قدیما طرف میخواستن برن یه مغازه میخواست بره بزنه، آدم عادی ها، نه طلبه، تو بازار میرفتن مکاسب میخوندن، متاجر میخوندن. رفت دیدیم شیراز داشتیم باشون شوخی میکردیم، آقا چرا شما این مغازاتون انقدر دیر باز میکنین تا 9-10 صبح خوابید یا خورده زودتر اونا؟ بعد حالا نمیدونم این دیگه ماله کشیدن این بخشو اینا شدی، من نمیدونم. خب آقا چون کلاس مکاسب متاجر توی شیراز اوایل قدیما تمام کاسبا میرفتن میشستن تا ساعت مثلا همین 9-10 اینا طول میکشید، بعد میومدن مغازه باز، این دیگه فرهنگ شده، مردم این ساعت زودتر نباید بیان مغازه وا نیست. الان دیگه هم نمیره کسی سر اون کلاسا متاسفانه. حالا مثلا یه جوونی یک پولی سر هم می‌کنه یه مغازه می‌زنه، دنبال حد اکثر کردن سود خودشه. از چه طریقی؟ هر طریقی. این کلا اون کلا میکنه، حروم خور شده. بعد این آدم میره برای محسن گریه هم میکنه. فردا ظهور هم شکل بگیره، خدا نکنه ممکن جلوی امام حسین، جلوی امام زمانش بیسته. چون آسیب شناسی همان امام حسینه که این میره برش گریه میکنه اینه. که شکماتون هم مال حروم پر شده. چرا؟ چون نه آن سخنران برای او از اقتصاد اسلامی گفته بود، نه او دوست داشت بشنود. این میشه یه میشه یه فرد متدین، استاد اخلاق، سر یه اتفاق سیاسی سر از مالزی در میاد. عجیب، نه مردم عادی، استاد حوزه است. چی شده اینجا؟ یه فقیه، حتی مردم عادی رو کسان بلشون، یک این آدم فقیه اما تو بخش سیاسی رشد پیدا نکرده. تو انقلاب خودمون مثال فراوان داریم. طرف اینه با یه تکانه دینش برید رفت. مسئله بعدی اینه که چقدر ما از زاویه دید یا به قول امروز پی‌او‌وی مختلف و دیگران به دین نگاه کردیم. یا آقا بیا مثلا یه دیدید خیلی شما مثلا عاشق تفسیر یه نفر میشید، میخونید کیف میکنید، خب اون مفسر مثلا به فرضم قرآن رو داره عرض میکنه، اون جناب مفسر عینکش چیه؟ دقت کن میبینی شوی فیلسوفه، قرآنی که میخونه تفسیر فلسفی میکنه شون. مثلا مثل تفسیر انوار درخشان، تفسیر فلسفی. میبینید یک عارفه، اینه که دارم میگم مثال زنده داره، من تا اجازه بدید ما از مثاله تا جای ممکنه مثاله غیر زندهش بزنیم. عارفه، تفسیر عرفانی داره ارائه میده، اصلا برداشتش از اون آیه عرفانی است. مثل تفسیر ابن عربی. یک نفر از فقط به ظرافت‌های لغوی داره توجه میکنه، بیشتر به ظرفیت‌های لغوی قرآن داره توجه میکنه. این آدم مثل کشاف زمخشری. من مثلا به فرض بخوام برم رجوع کنم به اون، میگم ببین این زمخشری حنفی بود، کلامی معتزلی بود. دقت بفرمایید، از نظر کلامی معتزلی بود، عقلگرا بود. برام تفسیرشو میخونید میبینید خیلی با این اسرائیلات مقابله کرده، بهشون تاخته، پای عقل و وسط کشیده. اینو باید لحاظ کنم. من دارم تفسیر یه سلفی رو میشنوم، تفسیر یه شیعه رو میشنوم، یه سنی رو میشنوم. اگه سنی، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، مشرب کلامیش چیه؟ عینکای مختلف. تو به حقیقت نگاه کردی از زاویه یه فیلسوف، از پیووی یه عارف، از دیدگاه لغویون، تفسیر ادبی، فقهی. این نفر اصلا آیات الاحکام فقط استخراج میکنه، میگه قرآن رو میخونه، میگه اینو میشه احکام استخراج کرد، نه که الان عموما حوزه همینطوره. بمون بحث فقهیشه، از زبدت البیان کلامی علمی، تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر فخر رازی دنبال بودن اینا، نمونه بارستر به روزش میشد حرفایی که مرحوم بازرگان و اینا میزدن. اون نگاهش چی بود؟ اون نگاهش این بود که مثلا یافته های جدید علمی رو با قرآن تطبیق میدادن. آسیب های خودشو داره ها، نقاط قوت خودشو داره، همه اینها همینن، این معایب داره یه مزایایی داره. تفسیر اجتماعی قرآن مثل احسن الحدیث، اینجا مفصل از منظر پدیده ها و حوادث اجتماعی میاد بررسی میکنه. تفسیر تربیتی قرآن، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، عبدالحسین طیب. اینجا هم جنبه های اخلاقی و هدایتی قرآن میداره. ببین چی شد. بعد طرف رفتم تو تفسیر نوشته بود یا اول فصل کدوم تفسیر؟ کی؟ با چه زاویه دیدی؟ خودش چقدر فاجعه از ماجرات شد. فاجعه، بمب اتم انداختن رسما. خیلی خطرناک میشه. سراغ یعنی اینکه شما این حقیقت رو از چه زاویه هایی نگاه کردی؟ با چه عینک هایی نگاه کردی؟ زیبایی داره امیرالمومنین، چون حتما حدس میزنید که ادامه بحث ما میرسیم به علیون مع الحق و الحق مع علی دیگه تعارف نداریم. خب اینه که شما میبینی مثلا درویشم رو منتسب به خودش میدونه، میبینید درویشم اون رو منتسب به خودش میدونه. عموم این فرقه های دراویش که سنی هستن حتی خرقه به امیرالمومنین میرسونه. در این فرهنگ تصوف یک ولایت درش ساری و جاریه، یعنی قطبی وجود دارد، یه قطب الاقطابی وجود دارد. اینا میگن خرقه از کی گرفتی؟ قریبه به اتفاق اینها میرسه به امیرالمومنین، ولو سنی هنو. برای همین هم دقت بکنی تو مناطقی که تصوف هست تکفیریگری به این سادگی ها رشد نمی کنه. اصلا ایران این که شیعی میشه قبلش ایران صوفی است. این دقت ها این ظرایف رو باید بدونیم. اینجاست که اگر به فرض یک مسئول ما، یه فردی که میخواد کار تبلیغی بکنه، کار تبلیغی عمیق بکنه، اون جامعه رو باید بشناسه. اون جامعه اهل سنت که نمیتونم برم همش با احکام شیعی که نمیتونم برم جلو، با اخلاق شیعی که میتونم برم جلو. همین این ظرافت رو ببین. این عرض میکردم صوفیان امیرالمومنین رو خوش مرتبه. اون کسی که میخواد دم از عدالت بزنه، شما میبینید همین الان در افغانستان این ملا حبت الله وقتی خواسته از قاضیهای خودش و از کارگزاران حکومتی خودش بخواد، که همین الان اخیره که آقا عدالت رو بر بین مردم ساری و جاری کنید، در بین صحابه فقط به یه نفر میتونه اشاره کنه، کسی دیگه نیست. در بین صحابه میگه آقا علی ابن ابی طالب و مبنا قرار داد. یعنی کسی که ببین اینجا نگاه های حکمرانی داره، صوفیه رو بذار کنار و عارفه رو بذار کنار، اینجا میاد میگه که آقا علی ابن ابی طالب 5 سال حکومت کرده، دم دست اون رو بریم نگاه کنیم. اون کسی که نگاه نظامی داره بازم رو امیرالمومنین نگاه کنه، قضاوت به امیرالمومنین، علم آموزی به امیرالمومنین، یعنی انا مدینه الله و علیون بابا. یعنی چرا؟ چون خود حقیقت بود. یعنی هر کس از منظر خودش تکه‌ای از حقیقت رو برداشت بهش نگاه کرد. مسئله بعدی اینه که تعیین بکنه میزانش چقدر باید باشه. اساساً باز تأکید میکنم شیطان این نیستش همه ی حقیقت رو نفی بکنه. شیطان کارش اینه که بخشی رو میگیره، قبضه، یه قبضهی برمیداره، یه مشتی برمیداره میذاره کنار، بقیهش گفتیم با بدعت پر میشه. اینجا بحثمون این نیست. حالا میزان این چقدر باید باشه؟ اینجا هم شیطان میاد بسه. من الان آب گوشت درست بکنم، چقدر نخود بریزم، چقدر مثلا لوبیا بریزم، چقدر آب بریزم، چقدر گوشت بریزم، اینو مهمه دیگه. نسبت ها شیطان کارش به هم زدن نسبت هاست. نسبت های اینها رو اگه شما رعایت نکنی باختی، به حق نمیرسی. دقت کنید، به حق نمیرسی. چقدر عبادت کنم، چقدر کار کنم، چقدر وقت بذارم برای خانواده، این چقدرش خیلی مهمه. مثلا تعیین همین ببینید مثلا تفاوت‌های تک تک ما رو می‌سازه. اینا همه ما عبادت می‌کنیم، همه ما وقت برای خانواده‌مون می‌ذاریم، همه ما کارم می‌کنیم. دیدی ایده اصلا کلاً یه بخشی از این تعطیل کردن بوستن گوشتن کنار بیچم در نمید دیگه. چقدر حرف زدن، چقدر رو باید شنیدید در اهمیت سکوت؟ شنیدید یا نشنیدید؟ عقلشون کامل میشه ساکت میشن، سکوتشون زدن. یه جوری میشه که بعضی از آقایین رو مثلا رفتن تو الان این فاز سکوت و اینا مثلا میری جلوشو میشینی 10 دقیقه نگاهش می یک کلمه در فکر میزنه، نیم ساعت میذاره یک کلمه میزنه، دو ساعت بعدم هیچ چی نمیگه. چی رفتیم از جلسه واسه چی گذاشتی؟ نه آقا سکوت فرمودن نشانه دین داره دیگه، کامل میشه دیگه اینا. با زبان جبار باغچبان باید بریم جهاد تبیین کنیم. دین داره کج و گله. اهمیت سکوتو برای کی؟ تو چه فضایی؟ چه زمانی؟ امام حسن برای اینکه بتونه برای اینا حرف بزنه و اینا حرفش رو بشنون، سفره مینداخت لامصب دارن یه چیز میخورن، یه خورده اون بغل بتونه براشون حرف بزنه. آقا سر سفره دقیق ساکت. امیران من بالا منبر دارم میفرما سلونی قبلا تفقه دنیا، من بپرسید قبلا منو به حرف بکشید. این معنی داره این سکوت؟ میگه آقا لودگی نکن، وراج نباش. به خاطر یخت دوپامین هی صبح تا شب این ورا مثلا همه جا ساکته. خب یه چیزی بگیم. چم نگاه میکنم مثلا به حرف بزنیم فقط. اینه. طرف خدمت معصوم رسیده، آقا ما مجالسی داریم میشینیم در مورد دین و خدا و پیغمبر و شماها میشینیم حرف میزنیم، مجالس حرف زدن میذاریم، اصلا میشینیم بحث میکنیم صحبت میکنیم. تایید میکنه معلوم الان خود شما بپرسیم لازم نیست از معصوم این چه سوال بپرسیم، شما بپرسیم یه معلومه درسته. انا فکر مثلا من اومدم حرف بزنم برای شما، کله صبح دیوونه این پنج و شیش صبح بیدار شدیم و نمیدونم کارو بزنی که شرق بگه غرب یا کرج بگه با جمع شیم اینجا، من همینجا نگاهتون کنم و یعنی چی آخه؟ ببینید چقدر کج و کله است نگاه برخی. چه حرفی؟ فاز اخلاق میگیرن حرف نمیزن. آقا ما روی نصیحتی بفرمید. بله من استفاده دست شما دارم. برای چه کسایی گفته شده بفهمید؟ مسئله بعدی اهم و مهم و اولویت هاست. خب بالاخره محرم نامحرم مهمه. بله صدای نامحرم صدا تو نشنوه خانومی هستید دوستان شما. ببخشید این فریادهای از زینب سلام الله علیها تو کفرس کی بوده؟ همه محرم بودن؟ خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها رو کی شنیده؟ چرا تو مسجد صدا گریه هاشون رفته بود بالا؟ فکر کن از زهرا الان یک از زینب سلام الله علیه ما یه رسالتی بر عهده دارن، میگن خب اوکی نباید حرف بزنیم. این اهم و مهم، یعنی انقدر بند و تبصره دارد پرداختن به حقیقت که عملا میگه آقا با رعایت همه اینها هم باز من نرسیدم. یه دونه نمونه کامل میخوام اینو بشم و بفرستی خود نمیشه اینجوری. سوده همدانیه، سوده همدانی این در جنگ ها تو سپاه امیرالمومنین زنه به عنوان امدادگر حاضر میشد. یکی از کارهایی که انجام میداد فریادهایی بود که تو جنگ میزد در تشجیع مسلمین، شعر میخوند براش. بسر بن ارتاح که وقتی به جنایت های انجام داد از بنی امیه، این بلند شد رفت پیش شکوایی آورد به دربار معاویه. رفت اونجا جلو دم در گفت برید به معاویه بگید سوده هم دنیا. سرباز گفت برو بابا رو قاضی تو بچرون. خلیفه اینجا تو چی میگی مثلا؟ گفت برو بگو به تو ربطی نداره. رفت به معاویه و معاویه گفت بیاد بیاد چی؟ هماهنگ شد اومد و رو چی شد و گفت این بسره پنرتا خیلی داره جنایت میکنه. برای شعر خوند. گفت داره جنایت میکنه. معاویه برگشت گفتش که تو همونی نیستی که تو جنگ صفین بابای ما رو درآوردی. گفت گذشته این چیزا رو من سنم گذشته چیزی چیز دیگه یادم نمیاد. یادت نمیاد؟ شعرهای تو پدر ما رو درآورد. و برخی از این سران بنی امیه تو اون جنگ ها حاضر بودن و صدا کرد و بیاد. صدا کرد اومدن. گفت این زن رو میشناسید یا نه؟ همشون بله که میشناسیم بابامون همین رو برده. اشعارشو از بر بودن میخوندن تو اون جلسه. تاریخ نقل کرد. واقعا من یادم این شعرت اون را فلانی حمله کرد به اون شعرت. خب اصلا جنگ نامحرمه دیگه. بعدش مثلا امدادگر بوده چجوری به نظرتون میبسته این دست و پانسمان اینا؟ دستکش لاتکس بوده؟ نگرفتید ما رو خدا وکیلی؟ این اهم و مهم و اولویت ها رو دیگه جون وسط باشه طرف تنفس دهان به دهان هم میده. امروز مسئله به در شرایط حاضر چیکار باید بکنم؟ نسبت ها چی میه؟ چه جوریه؟ اولویت ها کدومه؟ خیلی هاتون از ما میپرسه آقا من الان چه رشته درس بخونم؟ آقا در برهه حساس کنونی چرا 4 سال 5 سال همینه؟ خب خدمت شما هست که ما باید چیکار کنیم؟ آقا الان کار اقتصادی کنیم، الان بچه تربیت کنیم. ببین دعواها سر این شاخص هاست که من به حق از چه زاویه با چه عینکی به چه میزانی دارم مینگرم. مکانیکی رو فرض بکنید، بعضی اینجوری هم دیگه مکانیکی فرض بکنید، بارو که فنی هم میدونن چی میگن. از دور آچارشو میشناسه، یعنی دست بندازه مثلا آچار مثلا فرض کن 12 امکان نداره سراغ قبلی بعدیش بره. خب اینقدر کار کرده ابزارشو میشناسه دیگه. من و شما که تایپ میکنیم مثلا دیگه به کیبورد نگاه نمیکنیم، ابزار کارمون دستمون اومد. خب چه چی؟ یکی دیگر هم فرض بکنید این آچارا هی به هم ده میزنه. نه اینه گشاده، نه این که باز نه اینه. اون اولی خوب آچار پیدا میکنه، اما به جایی که به ته ماشین درست کنه باید سر ماشین رو درست میکنه. پیچ اشتباه گرفته دیگه، اون داره باز و بس میکنه. دیوانه است. اونی که اشتباه آچارا رو برمیداره اما جا رو درست پیدا کرده جلوتره. حالا دوباره تست میزنه پیداش میکنه. اون رو فهمیدن خیلی مهمه. امروز زیاد داریم آدمایی که مجهز میشن به یک سری ابزار دینی، خب این همون میکنه که میشن آچار خوب شد، اما دینی میدونم با این با چی کار بکنم. دقیقاً ضد دین و غیر دینی عمل میکنه طرف. اثری که باید ببینیم اینه ماشین درست نمیشه، ماشین کماکان خراب همینطور افتاده، مردم هم دارن فوش میدن، خودش هم از ساشت خود آچار میکو بزن. معلومیست این چه مرگشه؟ دقیقاً معلومیست چه مرگشه، اما تو کننده کار نیستی، برو کنار. حتما یه مرگی داره. یه ادیسون آدم نخبه بود، اما تا انگوش کوچیکه. حالا نمیخوام شهر درست بکنم، ولش کن. ادیسون بنده خدایی نبود. خب حالا ادیسون نوجوانی بود توی قطار نشسته بود داشتن میرفتن خراب شد. آقا یه قطاری پیاده شده نمی‌دونن چه خاکی تو سرشون کنه. میگن الله منو قصه شنیدیم. یه دینر هم میگن نه این ادیسون نبود. جیمز بود مثلا. یه بابایی. بی عقلی دیگه می‌بینی؟ بی عقلی یعنی همین دانه معنی بگیرد مرد عقل. ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. میگه تا حالا مثال زد حالا فهمیدی چی یا نه؟ نه این چرا اعر گفت ا باش ا بگو بعدش چی؟ اینو درده آچه رو فهمیده میگه به این اشتباه این 12 بعد 13 برمیداشت گفت باشه شما درست 13 الان بعدش چی؟ کدوم پیچه باز کنیم؟ نمیدونم میفهمید دیگه چی دارم میگم. همه آدم این آمد جلو گفت آقا من به فرض $200 میگیرم اینو درست کنم. $200 با همین بمونید چه. نفری 50 سنت از مثلا 400 تا مسافر جمع کردن مثلا. دادن به این. این چکش رو برداشت. تق بزد یه جایی. این قطعه رو دادش برو استارت بزن. مثلا. روشنش گفتن آقا یه تقه 200 نامنگو آه اون چه 50 سنت تقه بقیهش برای چیه؟ بدونم کجا این بدونم کجا گمه و الا ببین منم نماز میخونم تو هم نماز میخونی سنی هم نماز میخونه یهودی هم داره نماز میخونه یهودی ارتدکسی از ما بیشتر نماز میخونه خواستگاه این چیه؟ بیا با چی نگاه میکنی با اون بالا؟ خیلی مهمه. خیلی خیلی مهمه. کسی که حقا نشناسه بیچاره است. نابوده. ولو متدین باشه. یا آچارشناس خوبه. که هر شاگرد مکانیکی توی یه هفته دستش بده. کاری نداره که. والا کاری نداره. نجف بودیم چند وقت پیش بعد یکی از این طلبای نجفی میگفت ایشون زمان جنگ اینا قم بودن پدرشون روحانی بوده خودش هم درس حوزه خونده میگفت عربی که شما توی حوزه هاتون میخونید ما نمیخونیم ما عراقی ها گفت نه که مثلا بگی نصفش یک دهمش هم نمیخونیم بعد مثال میزد میگفت مثلا من چون عربی رو ایران خونده بودم اومده بودم اینجا مثلا گفت یه کتاب اینجا میخوند تموم درس ها شروع میشه این اون عربیه اون چیز هست آچار هست بعد ما حساسیم دیگه چون ما ایرانی ها برای جالبه تله زینب رفتن قبل میگن خراب بشه بازسازی بکنن این گسترش بده حرم ها یه میدونه چیزو مثلا اینکه از این زمایر مخاطب برای از زینب خب مؤنثه از که استفاده کنه که نوشته بود یادم یه خاله من آها بیا این که باید باشه چه که نوشته بود باش ما مشکل نیست فهمیدیم باشه چی شده مگه یه نفهمم بیا دوی که آقا اینجا مثلا به ما بگید فارسی چیزی نمیشه بیا آقا اینجا ویرگول نذاشتی ها باشه من آقا نذاشتی ویرگول میگم فهمیدم دیگه چون ما این ابزار رو داریم با این ابزار همه رو میسنجیم مسلط میشیم به فلسفه همه چی رو فلسفی میبینیم مسلط میشیم به زبان ادبیات همه چی رو ادبی میبینیم این خطر است حل قل گفتیم آیاتی قل داره یعنی میخواد توجه جلب کنه یادشون بندازه که این حرفای این پیغمبر نیست دا. من خدام دارم میذارم سر زبانش من خدام که اینو نازل کردم بر قلب مبارکش قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم بدبخترین ها کیان؟ خدایا میشه بگی بهترین ها کیان؟ یه بتاید بگم صفحه کنم نشستیم خدا اوزا خرابا کیان میگم؟ نه نه اون یکی دیگه خیلی بیچاره میگه. آها بیا 101 که افرد میگم بالاخسرین اعمالا، بگم دیگه خسران زده ترین ها کیان؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بدبختای اینجا دارن خرمالی هم میکنن و زحمت هم فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. آقا ما داعشی بدبختر داریم که فکر کنیم یه خوشو میترکونه لله حق و نفهم. طرف تو سفین واشده میگه آه حق کدوم بره؟ این بعد داماد پیغمبر، یه سری از صحابه پیغمبر اون بر تو جمل، مثلا همسر پیغمبر یه سری دیگه از صحابه پیغمبر، تو سفین یه سری دیگه از صحابه پیغمبر. واشده میگه من چه خاکی تو سرم کنم؟ شمشیرش هم واشده میگه بگرده چی بده کن. نشانه های اینها رو وقتی در قرآن رجوع میکنید، عرض کردم مائده، رعد، حد، شورا، میگه اینا اهل اشک ریختنن. آقا این خیلی مهمه، اینقدر ساده نگذاریم. اشک ریختن از سر معرفتن، اهل ایمان آوردنن، نرم دلی و بصیرت دارن اینا. بس شدن اینو گفتم جلسه را، این نکته دارم. متفکر بدون اشک از حق دور میشه و اون گریان، اون فردی که صبح بشه بره گریه میکنه اهل، اما اهل تفکریست، اونم وضعش خراب میشه. میگه قلب آرام و نرم، ذهن جویای حق، اینا با هم توامن، با هم دوقلوان، با هم کنارم باشه. اینو به شما بگم، یعنی اگر این دل نرم نشود، شما 100,000 تا استاد بردار، بیا کلاس خصوصی باید بردارن، هیچی نمیشی. با یه پخی، با یک از ابتلاعات میری تو جبهه دشمن، میری میشه آدم شیطان. این شب قدر خدا میگه میخواد حقیقت بر قلبت نازل بشه، گریه کن، فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنم بیشتر این آینا کی آفرید. یه سری جاها رو میگه اصلا فکر نکن راجبش، یه در موقع به وجود اومده منو خدا فکر، اصلا عقلت نمیکشه، اذیت میشی. من آیاتهی، اما تو نشونه هم بیا فکر کن، تو خلق فکر کن، فی خلق السماوات و الارض. عشق بریز، یعنی اگر شما یه عمری براتون گذشت، یه تایمی براتون گذشت که دیدید که آقا جایی ندارید دلتون رو نرم کنید، چند وقت دوچار روزمرگیش اصلا فکر نکردید، جلسه نرفتید که شما رو به تفکر بندازه، دارید از مسیر حق ممکنه خارج بشید، متوجه نشید. آقا طرف کتاب توحید یه نفر از علما رو نوشته، جمع‌آوری و همه کارا و زحمتش رو بده، خب سر در بیاری دیگه، دقت کنید دیگه، اسم ببرم چون معلوم میشه کتاب توحید یه نفر بیشتر نداره و کیه، دنبال شرم نیستیم از خودمون. نوشته امروز از اصلی ترین مبلغین جریان فرقه یمانی، یه روحانی، روحانی عادی هم نیست، از علمای درجه یک تشیع، کتاب توحیدشون ایشون جمع کرده، مثلا تیم بود اینو جمع کرده، دقیقاً روزی از مبلغین اصلی فرقه یمانی. یعنی ما بریم نظری بشینیم با این راجع به توحید بحث کنیم چی میشه؟ میخوردمون احتمالا. بعد چی شد یه خوری؟ فهمید منظورم چیه؟ اینقدر راهد اگه کج و کلیگی داشته باشی میری سمت باطل که نگه. برای همین شما میدونید مثلا امیرالمومنین که مرد میدان نبرده همون کسی است که در نخلستان سیحه میزد بیهوش میشد در عبادت. اون طرف من در خونه عزیز گفت آه من علی دیدم مرد. تعجب کردی از زهرا خیلی نگران نشد. برش زیاد اتفاق میفته. و کارشه به قولی. همه چیش به جاشه، متعادله. راوی میگه دیگه، میگه با ما شوخی میکرد، بعد ما برمیگشتیم جرأت نمیکردیم. این همون علیه کی؟ این همون آقایی که الان مثلا توی جنگ میزد سپاه نصف میشد؟ چون یه جنرال نظامی الان نگاه ما چجوریه؟ گفتن آمریکایی‌ها تعجب کردن، گفتن این فیلم شهادت احمد کاظمی رو دیده بودن، گفتن حاج قاسم گفت این همونی که پدرمون تو خاورمیانه در آورده، این بچه‌ها گریه سرش می‌ذاره روی شونه قالیباف شون کنه، این بچه‌ها اصلا گریه بچگونه است. ببینید اون گریه رو، فیلمش هست، یه همونه. مسئله دیگه اینه که وعده پیروزی حق بر باطل مکرر در قرآن آمده. روایت هستم بذارید جمع. مکرر در قرآن. یعنی وعده میده که آقا زمان بره مسئله. یه دی باید به پختگی برسن. باید بره هی چیزهای مختلف رو تست کنه، راه درست رو پیدا بکنه. بعد مدل‌های مختلف رو بسنجه. بعضیا عقل ندارن دیگه، حتمی همه چدنا باید خودشون تجربه کنن، برو تجربه کن. یه باید برسن، این یه مسئله جهانی است. لذا در آیات متعدد مخاطب پیامبر وعده به توصیه به صبر شده، با تأکید بر حق بودن. میگیم وعده من حقه، همون تو صبر فاصبر ان وعد الله حق. صبر کن، وعده خدا حق. صبر کن واصبر ان وعد الله حق. جای دیگه باز واستغفر لذنبك. حالا اینم توضیح میدم که یعنی چی لذنب. میگه پیغمبر گناه داره، جلسه قبل توضیح داد. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دائم این صبر و حق اینا باهاشون بازی شده که میدونید صبر در قرآن مراد از صبر پیامبره، مراد از حق در روایت هم خیلی داریم امیرالمومنینه. جاهای دیگه هم جور آقا مثلا استعینوا بالصبر والصلاة، با صبر پیامبره، صلات اینجا که امیرالمومنین انقدر اجازه قرآن دیگه این جاهای مختلف انگار معادله یه دونه خطا نداره، متغیرها رو عدد میذاری جواب میده. این چوره یه پس ای رسول ما وصبر ان وعد الله، صبر کن که وعده حق، که البته وعده این ثواب عقاب خدا حقه. واستغفر لذنبک، و بر گناه خودت از خدا آمرزش بطلب. گناه خودت مثلا داخل پنتشه، یعنی بر گناه امت نادان از درگاه خدا آمرزش خواه. باز کرده مطلب و چی پیغمبر گناه داره. و صبح و شام به تسبیح و ذکر و ستایش پروردگار خود بباید سبح و حمد ربک بالعشی و الابکار. یا جای دیگه می فرماد یه سوال اینجا از موقع در قرآن خدا به پیامبرش می فرماد، اما داره کیو میگه؟ مردمو. یه سوال باید برش بیاریم. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. یا یکی از والدین شما یا هر دوتاشون به پیر رسیدن به اونا اوف نگو. پیامبر کسی یتیم بزرگ شد کسی. ببینید پیامبر خطاب قرار میده اما داره با کسی دیگه حرف میزنه. کمان که استغفار اولیا به خاطر شدت احترامه. مثلا دیدید مجری سرفش میگیره میگه عذر میخوام، پوزش میطلبم. با عرض پوزش. با تو سرفت گرفت، گناه که نکردی که. عمدن مگه سرفه کردی؟ برای من سرفه کنی چیه؟ شما خیلی محترمید. شدت احترام میخواد بزن. شما رو بالا میبینه، بزرگ میبینه، داره احترام، پوزش میتنه. بله. اولیاء الله چون عظمت اصلی و جایگاه اصلی خدا رو میدونستن، پوزش میطلبیدن. فکر کنم چیا رو گناه میدونستن. ببخشید، شاید میتونستم 5 دقیقه کمتر بخوابم. ببخشید، شاید بیشتر باید نماز میخوندم. واجبات نه ها. گرفتی چی شد؟ پوزش میطلبم. کاری نکردی آقا. گناهی مرتکب نشدی؟ نه. انا واقعا سرفه کردن گناهه؟ پس چرا پوزش میطلبم مجری؟ آدم مریض دراز کشیده، شما میرید به زور میخواد خودش بلند کنه آقا شما مریض، خواهش میکنم فلان، همه دارن که گناه کردی، اصلا دراز کشیدن گناهه؟ شدت احترام به اوست. یه نکته ظریفی هم داره، من دلم نمیدونم ربطی به بحثم ندارم، داخل پنجاز میگم. استغفار برای اونهایی که تحت ولایت دارند. یه قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یه تو باید، یا آیه دیم یه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم کفروا بالله ورسوله و لا لا یهد القوم الفاسق. خدا نکنی من. میگه پیغمبر استغفار کنی نکنی، ببین 70 بارم برای این استغفار کنی نمیبخش. همین کافیه، همین آیه کافیه. آدم ترس شب و خوابش نبر خدا شد. همین آیه کافی. ببین نکنه ما به همین مرحله برسیم. احبابا ما خدا رو قبول داریم، یهودی قبول نداشتن. هی عهد شکنی کردن به این مرحله رسن و لعناهم، لعنت برشون، قاتلهم الله، خدا بکشدش. وعده عذاب بهشون میده. آدم دچار استکبار میشه. دینداری کج و کله، دینداری بیرون از حق استکبار میاره ها. چون توهم میاره، توهم میاره. من دیدارم استاد سر نماز همه رو داره قضاوت میکنه با خودش، دین تو نماز میکنه خاک تو سرش، دی چی جو زیارت کرد، بدبخت بیچاره، زالی نشده یه چی جو. یعنی نابوده. من اینو بلدم. چقدر شده مثلا توی هیئت نشستی، تو نماز نشستی، جه نشستی، بغل دستی یه کنشگری دینی داره، داره گریه میکنه، داره نماز میخونه، آه گوشیشو چکی میکنه، حالا غیر دینیش هم فهمیده، یعنی گوشیش چکی میکنه، نشست. چقدر شده تو دلت قضاوت اومده؟ اومده دیگه. نظرت بگم تو دلم بفته جمع خالی بند، خالی بند دارم سخن رو میکنم. اومده دل خود ما اومده. این کیه؟ همون جا تلنگور رو بخواد. چی شد؟ تو فکر کی هستی؟ با خودت اینطوری فکر کردی در مورد بنده خدا؟ بعد دقتم کردی تو از این قضاوت رو میکنی چند وقت با سرتو میاره؟ خودتو همون کارو میکنی. فقط انقدر وجدان داره اون لحظه وجدانت موشتو بگیره؟ بگه های چه گوشی داری نگاه میکنی؟ اون سوار ماشین شده دیم یارو فوشهای میداد بابت رانندگی بقیه که جدید بود. گفتم عجب نشده بوده، جالبه. در نوع میشد اینم به این رو چسبوندی چه باشه جدید ساخت مثلا بودی کلا. بعد مینوشتی، بعد همون مدل مثلا فکر اون پیچیده بود جلوش، اینو میپیچی جلو کی؟ من نتونستم تحمل کنم. گفتم به نظر الان اون هم داره همینو به تو میگه؟ نمیشه آقا، روایت داره میگه بنده خدای رو شما سرزنش بکنی مومن سرت نیاد، سرت میاد. چون ادعا به خدا، کسی که ادعا میکنه میگه بسم الله. این ما معلم میگه خب جواب این سوال کی بلده؟ اونی که همه باید جواب بدن که تو ورقه امتحانی میارم، بلدم نباشی پوستو میکنم، به اندازه پوستو میکنم، یعنی چه نمره نمیدم، تنبیه همینه دیگه. اما وقتی میگم جواب این سوال کی بلده، یارو دست میبره بالا، دیگه مدعیه، صداش میکنم میگه تو بیا. وقتی یه نفر بلند میشه میگه خب یا حل کن، بلد نیستی، یا یک شاگرد به من میگه خاک تو سرت بلد نیستی، معلم چی میگه؟ یا آقا یه بلد بفرمایید. بلد نباشی تو با اون چیزی نگفته، اما تو رو بلد نمیکنه. به اون چیزی نگفته باری که آ نه این نیست جواب، اما تو رو کارت داره. من تو دوره مدرسه کتک متک نخوردم، یک دو بار خود کتک خوردم، یکیش قشنگ یادمه. درسم خوب بود، از اون معلمان بعضیشون ورقا رو میدادن شاگرد زرنگات چیز کنن دیگه، تصحیح کنن. بعد دیوانه که این دانش آموزا نوشته بود زین البندری به جای یه کلمه دیگه نمیتونم بگم. بعد من زدم زیر خنده، هم تو سر کلاس داشتیم تصمیم گرفتیم 3-4 نفر صدا کردیم طرفو، بعد اینو نشون دادم بهش، معلم خندید و منم رو خنده معلم خنده دیگه کردم، دمید چپ چپ یه نگاهی رفتم تو اینه آی گم نکن خود. بعد اوضاع ورقش خیلی خراب بود و اومد یه دروغی هم گفت، فهمیدم کی مرد و از این حرفا. معلم شاکی شد، گفت بچه دروغ میگی، راستشو بگو. بگو نخوندم، نه من سر کلاس 20 بگم همه فهمیدن یا نه، برای چی الکی چه صدا صدا در نمیاد، چرا نمیگی نفهمیدم، بگو من 100 بار برای تکرار میکنم. اصلا زد زیر گریه، زد زیر گریه. من برایش گفتم که یه اشک تمساح. اونجا کتک درست حسابی خوردم، نوش جونم، درس شد برام. تو چرا قضاوت میکنی؟ حالا تنبل هست ولی شما واقعا یه اتفاقی برش افتاده. حالا خدا مثلا به یه نفر هوش میده، زودتر یه گیرایی داره، باید تحقیر کنه بقیه رو، باید سرزنش کنه بقیه رو. همچین با آلزایمر از این دنیا میبردت که حالا جا بیاد، سوژه خنده ملت بشید 20 سال. آره کلیپات دست به دست شد. قصه همینه. خیلی داریم در قرآن، حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، حضرت موسی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت سلیمان رب اغفر لی و هب لی ملکن، حضرت نوح رب اغفر لی و لوالدی، حضرت داوود و ظن داوود انما فتناه و استغفر ربه، حضرت یونس سبحانه که انی کنت من الظالمین، پیامبر خودمون و استغفر لذنب. استغفار و فرق داره. پیامبر هر جلسه ای که انجام میداد، هر گفتگویی که میکرد، بعدش بلافاصله 70 بار استغفار میکرد، فقط با هم گفتگو. قرآن انسان ها رو از معارضه با حق، کتمان حق، در هم آمیختن حق و باطل و تکذیب حق قویاً باز می‌دارد. پوستتو می‌کنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. یه حق و باطل و لباس تنش نکن، باطل و لباس حق تنش نکن، فیکه، برند واقعی، نه چسبون جنس فیک. کتمان نکنید هم انتم تعلمون، این نیستم ندونید، نه لا علیمون به ذات صدور، من تهدلاتون رو خبر دارم، میدونیدم. این آیه در مورد کیه دیگه؟ آدم در بلایت امیر المومنه. بعدش هم اشاره میکنه استعینوا بالصبر والصلاة انه لکبیر الا علی الخاشعین. یعنی شما هر جوری بری بگی خب شجاع ترین، میگه علی فقیه ترین میگه علی، عادل ترین میگه علی، نزدیکترین فرد به پیامبر علی، خلیفه یکی دیگه. وا چجوری به نتیجه رسیدی؟ چت جی پی تی رو داشتم باش ور میرفتم ببینم چجوریه، هم زدم توی تلگرام اومد شروع کردم، یه چند ثانیه هم اجازه نمیداد مثلا سوال بپرسی، من تون تون سوال میپرسیدم، گفت وایس تا 30 ثانیه دیگه دوباره میپرسیدم. او میتونه حقو بفهمه؟ اینو بذاریم یه روزی بعد یه جای دیگه راجعش حرف بزنیم. بعد کلی سوال در مورد سقیفه پرسیدم، حالا شاید اسکرین شات شد گذاشتم ببین. گفتگو بامزه شد. در روایات ما لزوم پایبندی، لزوم پایبندی، این لزومش و پایبندیش دوتا رو داشته باشه، لازم دوم باید محکم باشه وایستی، نه وای نیستون دنیا جواب بدی، به حق تو شرایط مختلف اومده. اصبر علی الحق و ان کان مر، استوار بر حق باش، صبر کن بر حق، محکم نگش حتی اگه تلخ باشه. یعنی خیلی وقتا حق با ما نیست، بپذیر. خیلی خدا دوست داریم بنده هاش خوش به حالش، سخت ها، خیلی سخت. این امیرالمومنین میفرماد اگر من با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم از دست من ناراحت میشه، چون میدونه من حقم. ما یه جایی دیدیم احکام الهی یه جایی گازمون گرفت داره دردمون میگیره، یعنی من توان پذیرش حق رو ندارم. برادرای من، خواهر بزرگوار، همینا مثال خوبی ها. ای بابا اینم چه حکمیه؟ مثلا تعبد تو کجاست؟ امیرالمومنین که اینقدر فرمایش شده، من دیدم بابا باید پنج جلسه باید بشین فرمایش شده امیرالمومنین بخونیم دیم عربیش نمیخونم، فقط کوتاه کوتاه کلمه. حق به رقم سنگینی گوارا، باطل در عین سبکی بد فرجام. اهل حق مدت کوتاهی تو سختی و مدت طولانی در عافیت خواهند بود. برخی از خطبه‌های حضرت که آمیختگی حق و باطل رو میگه، از لزوم افشای باطل برای جلوه‌گر ساختن حق میگه. شما فکر کنید مثلا اومدن یه مقداری لوبیا رو با مثلا چی؟ با گردو قاطی کردن. آدم عاقل کدوم رو جدا میکنه؟ با گردو رو میذاره اونور دیگه، درشت تو دست میذاره. بعضی موقع ها دقت بفرمایید، خدا در تبیین حق باطل را نفی کرده از ابتدا. لا اله الا الله، لا اله ها را گفته تو رو سریع به الله برسونه. یک فر به طاغوت، بعد یؤمن بالله. این در کنار اینی که بله تو شاخص حق را بری پیدا کنی. یا ببین یه جا میگه آقا صراط مستقیم اینه، جز این هرچی بود باطله، جز این هرچی بود یه شاخه از انحرافه، صراط مستقیم اینه. اما دیگه یه فرقی بسه بهاییت جدا بررسی میکنی، چون خیلی تابلو باطله. یمانی رو جدا بررسی میکنی، چون من چقدر دلم با حال اینا میسوزه خدا شاید. چرا؟ چون حول امام زمان این انحراف شد گرفت، یعنی بچه امام زمانی بوده. خیلی درد آوره، یه کاش کافر میبودن اینا. ببین اونا هم دقیقا در همین فکر در مورد ما ها میکنن، دقت کن، در همین فکر در مورد ما میکنن. آخه دو ندبه هم میخونه این بدبخت ها، احمد الحسن الیمانی رو قبول نداره. در کلام امیرالمومنین وضعیت شبهناک، جولانگاه شیطان برای استیلا پیدا کردن بر اهل باطل، و و تأیید شده و تأکید شده که دوستان خدا به لطف حق و با هدایت نور یقین کمک الهی نجات پیدا می‌کنه. اینجا نکته ظریفی داره دوستان بگم و ازم جمع بکنم، خوب دقت کنید. میگه اگر شما تقوا پیشه کردید، جاهای کوچیک از حق دفاع کردید، جا سخت و کمکتون میکنه. قشنگ راهو براتون نشون میده. دقت کنید. از همین چیز کوچیک، مثلا به بچه کوچیک ظلم نکن. بچه تو مثلا میگه با اشتباهی کرد. این پذیرشش سخته دیگه. جغل بچه من فرده یعنی بپذیرم دیگه هیچی دیگه. راش باز میشه فرده دیگه ما رو هیچی جغل بچه هم رو نهی میکنه. اونجوری اشتباه کردی بابا چرا این کارو کردی؟ نه ببین ما بزرگترا فرق داریم. فهم چی دیدی چی میگم؟ از همین چیز کوچیک رعایت کن، جاهای مهمتر خدا کمکت میکن. از همین جاها حق و سرکوب کن، ظالم باش، بالا سری هم میخوری زمین. خیلی از همینا که چپ کردن باید بری تو سبک زندگیشو نگاه کنی ببینی مثلا آدمی لجبازی بوده. بعد آدم اصلا خیلی جالب اصلا باشن حرف میزن اول میگن نه، یعنی صبح جمعه است. نه ببین درسته صبح جمعه است اما خب شاید مثلا دیگه دو ساعت دیگه ظهر میشه دیگه مثلا. نه رو برای چی گفتی؟ خلق طرفه اول یه نمیذاره وسط ببین اینجا داشت کتن منه ها، بعدش بحث شروع میکنه. از اینجاها رعایت کنید از چیزی کوچیک و جزئه و خدا بگه این پذیرش در این شکل گرفت. ببین خدا وقتی اسم خودشو گفته غفار ذنوب یعنی پذیرفته دیگه، قبول داری که یه ذنبی هست دیگه، یه قشنگ دعا میکنن میگن خدایا که اگه ما گناه نکنیم پس تو چرا بخشنده گناهایی؟ نه که این مجوز برای گناه باشه ها، دعای ذوقیه. بعضی که دیگه خیلی حالا اینجا چون بحثش مطرح شد بگم، یه روز یه جایی بودیم گفتم فکر کنم آقا صحبت حاجای سرلک شد منبری، چون اینو به خودش هم گفتم خبر داره. ایشون که برنامه اینم کجا گفته بود که خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بوده. خب این تو بحث خانواده یه خانوما خوششون میاد این حرف بزن. بعد یه آدم میاد خب این حرف معلومه، یه حرف چیه؟ ذوقیه، کاملا بدیهیه، مشخص. بعد یه جایی ما بودیم یه دیوانه مطلب خشخاش گذاشته بود که یعنی الان اهل بیت استغفر از زهرا شوهرش یا اول فصل خوشی اینجوری. من خودم برام سخنرانی داشتم که مثلا یه چیزی مثلا یه صلوات فرستادن بعد صلواتش نمیشه شلشلکی گفتن به درد عمتون میخوره مثلا. من چیزی میگم میگم به درد عمتون میخوره. من عمه شما رو میشناسم آقا. یه مثالی دیگه دیوونه بعد جلسه اومد قشنگ یادم پلار داشتم گفتم پایین گفت آقا ما ساداتیم وقتی میگه به درد عمه ما میخوره. اما آقا جون مادره چرا دی؟ چه وضعش آخه؟ نه ما عمه ما دم آقا من مخلصتم یا اول فاز. خب بریم یعنی بریم به چی گیمه. این نشون میده که من اینجوری دارم نگات میکنم تو یه میلیمه دهیم و بزن بیرون. یعنی اونجا تو باید چی بگی؟ دانه معنی بگیرد مرد عقل. به قول یکی از این بزرگان گفته بود متوکل که آب بس به خاک پاک کربلا فکر کرد مثلا میخواد به موسی گفت آقا تو این خون رو بردی تو کل اون عراق همه رو تربت کردی. برداشت دیگه، برداشت ذوقه. خیلی عرفا از این برداشت. حالا شما ممکنه تو بحث دیگه حالا اون تفاسیر گفتم ولی تفسیرم از تفسیر جامعه. این طرفی داره تفسیر میکنه همه اینا رو میگه، میگه این از دیدگاه علمیش، این از نظر لغویش، این از چی 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 ها. صحبت مینی آقا همین الان مثلا من دارم صحبت کنم صبح جمعه، آقا یا خود چشا داره مثلا میره، حتما باید این وسط یه جوکی بیام، بیام یه ریسیت شید دوباره بقیه بحث رو گوش کنید. اما اون کسی که مثلا صحبت رو گوش میکنه چهارشنبه شب داره گوش میکنه تو اینترنت گرفته، نفهمیدن همین شرایط اینا نمیدونم الله چی بگم. در قرآن در روایات موضوع خواهم دولت حق جلو دولت باطله و نمونه اتم و اکمل فی ظهور الحق و دولت مع الامام منکم الظاهر، حق ظهور و بروز خواهد کرد. الان همینجوری هی نقاشیش کردن، رنگش کردن، تیکه تیکه برش مثلا یه عده دور افتادن با سنگ ملت رو درمان میکنن، دیدی سنگ درمانی، یه عده میان کل بدنت تو کف دستته، یارو ترشش میکنه کش میندازه دوره شستش، میگه این کلته، این دست و پاته، همچه میخندید والا سجوک چه همینه دیگه، میگیرن داری میرم این انگشت بگه فشار بده، ترشت میکنه اینجا کش بندازه این کلت، میگه نیاد بالا اسیده میده. خب خیلی آقا کلی کلاس داره الان برگزار میشه تو مملکت، شما داری میخنده، من نمیخنده، من قضاوت نمیکنم، شوهادم درست، من نرفتم وقت بذارم ببینم شاید این کار نکردم، شاید باش. یکی میگم با سنگ ده، یکی صوت درمانی، آوا درمانی با صدا درمونه میکنن، اون یکی نمیدونم فقط با نمیدونم مثلا استقدوس و نمیدونم چی این چیزا درمونه میکنن، اون یکی کار شیمیایی صنعتیه، سنتی اون صنعتیه، بعضی ترکیبی درمونه میکنن. خب نه، هر کس واسه خودش، این ویژگی دوران قبل ظهوره. یعنی چی؟ هر کسی دکون دستگاهی را میندازه محکم وای میشه سر حرف خودش، اینقدر اینا تکثر پیدا میکنن خب که نگو و نپرس، که هر روز شما یه اسم یه فرقه من الان کتابی در مورد فرقه نوشتم تموم شده الان ویرایش نمایش مونده، اون موقع که مثلا من رفتم آمار نگاه کردم دیدم باز آمارای جدید نداده بودن، آماری باز مال 2-3 سال قبلش بود، اما 18,000 تا فرقه، باز یه جای دیگه 20,000 تا فرقه ما داریم تو دنیا، اینا همشون مدعی حقیقت. تو همین مسیر 40 خیلی بانمکه، مثلا میری میبینی یه سرخیا برای خودشون موکب داشتن، مثلا یه یمانی ها موکب داشتن میرفتن همینجا مدل، یه جا بود من نگاه کردم احتمالاً دیدن بچه‌ها کسی که مسیر پیاده رفتن همین اصلی رو نجف بقولی به کربلا رو، یه دیدیم امام زمان کشیدن با یوفو ها داشت میومد، خود بشقاب پرنده کنار امام زمان کشیدن داشت میومد، ما هر دفعه هم رد میشم یه عکس میگیریم داشته باشیم، با این چی فکر کردی، مثلا با خودت چی فکر میکنی، چی تو ذهن تو دو تا چهار تا این فعل انفعالات مغزی چی میشه که مثلا به میرسی بری بشینی بعد شروع کنه حرف در آورد، بعد نکته گفته همینجا همینجا داشتم صحبت میکنم یه عزیزی دست بالا میبرد، دست بالا بود سن و سال دار، بعد احتمالاً صحبت ما رو پیگیری میفهمیش، اون نظر ایشون بود. رفتم اونجا نشستم صحبت کردم، گفتش آقا شما به اصحاب کهف اشاره کردی، من یه برداشت دارم از اصحاب کهف، گفتم بفهمید استفاده میکنم، من پژوهشگر قرآن خودشو، گفتم در خدمتم بفهمید، من خیلی من واقعا شوق دارم برای شنیدن نکات قرآنی. گفت اصحاب کهف اون مدتی که نبودن، گفتم خب، گفت رفته بودم بانک زده بودم به امیرالمومنین، خب نگاهشه حالا من آ یعنی هر چیزی تفسیر بده همین میشه دیگه، یعنی ببین نگاه‌های مختلف بشینی هم باشو حرف بزنی، خب ایشون وقت می‌خواست من احترام بابت قائل بشم بهتر، ایشون وقت می‌خواست که من گفتم باش من کارشناسم تو این زمینه میگم به صحبتشون باش. دو نفر از بچه‌ها صحبتشون رو جدا جدا شنیدن، شما باشی وقت نمی‌دستم خوش باش خدافظ شما، نه خب منظور چیه؟ منظور این که ببین نگاه کن میشینی طرف اینه 2 ساعت هم توضیحات داره، یه که از این دستگاه امنیتی یکی رو گرفته بودنش خودش نمیدونست گرفتنش، یعنی چی؟ یعنی برده بودن داشتن باش صحبت میکردن خواستن ببینیم فازش چیه. خب بعد به من زنگ زدن گفتم آقا تو رو خدا پاشو بیا، گفتم بابا کار دارم به خدا سخنرانی، یه کاری کن دیگه جلسه رو جابجا کنیم، یه بعد از ظهر جمعه ما رفتیم دفتری تو شهر داشتن، یعنی نه توی مثلا بری تو مثلا وزارت اطلاعات یا تو سازمان اطلاعات، نه یه دفتر اصطلاح خودش میگه خونه امنی. خب داشته اینو آورده بودن، این نمیدونست بنده خدا. منم شنید خیلی خوشحال شدم، شناخت خیلی خوشحال شد، سلام شما نشستم و گفتش که شما چه جوری اومدی اینجا؟ من خودم جدا میخواستم وقت بگیرم بیام نظریام، گفتم خب حالا دیگه خدا دار اراده فهمید ما خدمت رسیدیم. حالا بگو ببینم مثلا در مورد ذوالقرنین، حالا اونا چه گرفته میشین حرفای عجیب غریبی تو بحث قرآنی میزد، اینا حساس شده بودن روش، گفتن انحراف وجود میاره تو مردم و فلان. مثلا بخش ذوالقرنینشو وقت کرد برام صحبت کنه، بقیه فرمایشاتشون هم اینا کامل شنیده بودن، سرفصلشو من گفتن. میگفتش که این چیز این یعجوج و ماجوج آتش فشانه مواد مذابن. خب ببین سر این که این مواد مذابن 2.5 ساعت حرف زد، رفته بود اینم تو زمین شناسی مقاله خونده بود آورده بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی. بعضیاش هم درست مثلا عجبه، من یه آتش زدن یه عجوج از اون گرفته بود، اینش درسته. خب من خودم هم توی بحث یه عجوج مجوج بحث سر آتش افروزی دارم، نکته دارم سر این. اما خب حالا ایشون مثلا خیلی بیشی میگفت نه این آتش میزنه بیرون و ذوالقرنین اینا رو اومده با آهن و مس جلو در سوراخ چیزو بسته. این بابا آتش اون قدرتی که اون داره اینو که کوپرت میکنه هوا. خب ببین دیگه برداشت این بود، یه حق و باطل میدیدی در هم اینا بسیار زیاد میشه. آقا اگر پاشنه درت رو پاشنه در اهل بیت نچرخه بردنت، شک نکن امواج آخرالزمان سهمگینه. پیرو و حق نباشی، دلتو نرم نکرده باشی برای پذیرش حق، میبرنت. قصه های مثل فوت خانم امین این چیه؟ میگه جوونو پیر میکنه فتنه های آخر زمان. میگه صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرده، چیزی نشده هنوز. تو اگر اینو نرم خوبار نیاری دلتو برای پذیرش حق، اهل تفکر نباشی، اهل عشق، اهل اخلاص در پیشگاه خدا نباشی، پذیرش و تعبد، روحی تعبد اگه نداشته باشی، نابودیم، نابودیم ما، میبردمون. کم نبودن آدم هایی که میشستن بین ماها سخنرانی میکردن، خدا به دادشون برسه. الان یه اشارت که هم تو همین صحبت لهم مجعل اواقو بمرن و خیر، همین دعای غریق بخونید، دعای غریق بخونید، یعنی چه؟ ثبت قلبی علی دینک، این قلب من رو دینت محکم کن. به خدا نشده یه دوتا من دیدم اینا رو، شما هیچ مثال براتون بزنم سر همین ماجرای حسینیون نگم، خیلی اینها بهشون تهمت ها زده بودن، گزارش های دروغینی نوشته بودن علیه این بندگون خدا، و شکر خدا که این اتفاق افتاد. چرا؟ یعنی خیلی از اینا دروغ بودنش نمیشه. گزارش نسبت احمق، کسی که گزارش نمیشه، اون ابله کیه؟ اون دوستم رو پیداش کنم ببینم چه شکلیه رو. نزدیک ببینیم اینا رو ما. بعضیشون که الحمدلله میشناسیم، اما این دیگه نوشته بود اینا تحریک میکنن، حمله میکنن به الهام علیه. خب مبتنی بر کتاب مرد 250 ساله. این کتاب انسان 250 ساله رهبری درست هم نمیدونسته. همین چی شده؟ مرد 250 ساله. میگه این باید ببریش مثلا بازخواست بشه که چرا کتاب رهبر انقلاب آورده. با فکر میکنی شروطشون برای مثلا حسینیون شروط الهام علیه فینا چیه؟ فکر میکنی؟ از والله العلی العظیم درباره دولت کریمه حرفی نزنند. چرا باید حکومت صهیونیستی الهام علیه و دولت کریمه بترس؟ درباره خانواده خاندان علیه هم حرفی نزنند. آدم یاد شروط ساواک برای امام میفته، هی نگویید اسلام در خطر است علی شخص اول او. یه نکته آخرم من عرض بکنم، ربطی به جلسه‌مون نداره. خب مستحضر دیگه مدرسه زدیم به عنوان مدرسه مساف، حالا با اسمی که باید برفت ثبت می‌کردیم، مسافو نپذیرفتن، شد پویندگان خورشید. خب یه پایه دهم ریاضی و انسانی گرفتیم فقط، چون اجازه داشتیم فقط. امسال دوباره ثبت نام صورت داره می‌گیره. خوب عنایت داشته باشید. به حمد الله لطف خدا. کلا 26 تا دانش آموز داشته. این همون سال اول. از 26 تا دانش آموز 7 تا عنوان المپیادی در اومد. الحمدلله. این فوق العاده است. فوق العاده است. الان هم ثبت نامشونه، این دفعه هم دهم میگیرن هم 11. کسی که میتونم کمک کنم کمک کن. ما اگه مدارس بیشتری با چون هزینه عرض کردم این جا در تهران زیاده میتونن کمک کنن. بسم الله. یعنی ما این امکاناتو داریم رو توسعه بدیم، کادرشو داریم، آدمشو داریم و نتیجه هم داریم علل عرض بتونشون بدیم. من آدم یه چیزی میسازم میگم اینا این شکلی، حرف بزنی فایده نداره. درست شد؟ الان میگم بسم الله 26 تا دانش آموز 7 عنوان المپیادی. یک ریال هم از اینا پول نمیگیره. غیر انتفاعی به معنی واقعی کلمه برای اولین بار در جمهوری اسلامی. انتفاعی نیست، خود ضرره. چای ویلی هرچی پول میرسی تمام نمیشه. خوب نهایت داشته باشید. مهارت های جانبی بشن آموزش بشن. زبان، اقتصاد. یعنی دانش آموز ریاضی هم اقتصاد میفهمه. سواد رسانی، روباتیک، کامپیوتر، فن بیان. آدم ها رو دارم سعی میکنم جامع بار بیاریم. تازه سال اولمون بوده، یه پای گراها رو گرفتیم. سال جدید خب خودمون اشکالات هم برطرف میکنم. به بچه ها من گفتم، رفتم افطاری براشون سخنرانی تو مدرسه، گفتم فکر نکنید اومدی تو مدرسه کار تمومه. اگر اون شرایط رو نتونی نگهداری، نگهداشتنش مهمتره. آقا این ادارات یه چیزای سخت تحقیقات دارن برای استخدام، مثلا این مواد نظامی اینا میاد دیگه ولت که نمیکنن که، یه حفاظت اطلاعاتی هست هر روز چکت میکنه. اگه این شرایط نخبه گیر رو نموندی، یا مینازمت بیرون یا تو شهریه مدل بیرون میگیریم تا بفهمی یعنی چی. مردم اینجا، من اونجا گفتم مردم پول نمیدن که تو مثلا یه نفر بیاد اینجا اشغال کنه از خودش درسم نخونه. اینا برام مهمه تا جایی که میتونیم در این کار انجام. حالا قرض این که زمان ثبت نامش رسیده، کسی میخواد الان سایت داره و تو مؤسسه تماس بگیرن، همین عناوین رو سرچ بکنن. دوستان اگه خواستن کلیپ بکنن زیر بنویسن تو شبکه‌های اجتماعیشون و هر چه هست، شماره هر چه هست، وسیله ارتباطشون رو مشخص بکنن برای مخاطبین عزیز که بتونن تماس بگیرن. خب ببخشید سرتون رو درد آوردیم، امیدوارم هر روزم مفید و فایده بود باشه. سلامتی هم بفرمایید.